نه که اهل رفتن و اهل گذر. پشت مرزای تو جونم مثل صد، اسم دریای تو باشه تو ابد. خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج فارس،
وقت بخیر هموطنان ارجمندم، مردم سربلند و سرفراز ایران زمین. ما از صدای پایتخت داریم شما رو همراهی میکنیم. نمیدونم از کجای ایران دارید صدای ما رو میشنوید، هر زمان که برای ما پیامکی میرسه میبینیم که شما عزیزان از گوشه گوشه ایران عزیز دارید صدای ما رو میشنوید و با ما در تعاملید. 3094 سامانه پیامکی ماست. حرفی، نظری و حتی اگر انتقاد و پیشنهادی دارید میتونید برای ما از طریق این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید.
فردین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا برون خاکرهای نر گفتن
چه خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
Up. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد، ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. دوستان عزیز، توفیق دارم با منصور زابتیان، مجری، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و سفرنامه نویس خوب هم روزگارمون به گپ و گفت می‌نشینیم و باز هم ادامه میدیم صحبت‌های برنامه‌ی خبر رو. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت همه دوستان رادیو تهرانی و برنامه‌ی میدان فرهنگ. سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. آقای ضابطیان، در یکی دو برنامه قبل که خدمت شما بودیم درباره سفرنامه نویسی در ادبیات برای ما صحبت کردید، از شاهنامه فردوسی گفتید، از منطق الطیر عطار گفتید، هزار یک شب گفتید، گلستان، بوستان و موارد دیگر، تا رسیدیم به دوران صفویه و قاجار و همینطور سفرنامه هایی که ناصرالدین شاه نوشته و به ویژه سفرنامه هایی که مستشرقین، افرادی که حالا از غرب و یا به قول شما حتی از ژاپن می اومدن به ایران و بعد سفرنامه‌ای که می‌نوشتند و هنوز هم باقی هست، نشانگر و بیانگر آداب و رسوم سنت‌های مختلف در بخش‌های مختلف ایران زمین هست، و بعد هم افرادی که از ایران رفتن، حالا به هندوستان رفتن، به زیارت عتبه و تالیات رفتن، به سفر حج رفتن، و سفرنامه‌هایی که در این زمینه هم نوشته شده. ادامه صحبت‌های شما رو در همین بخش بشنویم قبل از اینکه برسیم به سفرنامه‌نویسی در سال‌های اخیر.
بسیار خوب، در خدمتتون هستم. بعد دیگه ما به دوران جدیدتر که میایم، به در واقع دوران پهلوی دوم،
بله،
به هر حال تعداد سفرنامه‌های خارجی که هستش کمتر میشه، ولی به هر حال یک جریان دیگری باز از سفرنامه نویسی نویسندگان ایرانی پدید میاد.
بله.
البته که خب باز هم ما سفرنامه هایی داریم، در مثلا میخوام ارجاع بدم به یک کتابی به اسم شیر و خورشید که خیلی سفرنامه جذابی آقای نیکولا بوائه نوشته.
بله.
که ایران اومده و چند ماهی در آذربایجان و کردستان اقامت کرده، مجبور شده به تو قهوه خونه بمونه، مجبور شده معلم بشه و یک شکل دیگری با در واقع ایران برخورد داشته. یاد قبل‌تر از اون مثلا آقای پیر لوتی که یک رمان نویس، خودش رمان نویس فرانسویه که عاشق ترکیه بوده و در ترکیه رمان می‌نوشته و اینا، ولی یک سفرنامه داره به سوی اصفهان که میاد از بندرعباس یا بوشهر، اشتباه اگر نکنم یکی از این دو شهر، شروع می‌کنه و میاد تا بندر انزلی و این مسیری که از اصفهان هم عبور می‌کنه رو به صورت یک سفرنامه جذاب در میاره. اما سفرنامه نویسی در بین سفرنامه نویسان ایرانی هم خب رواج بیشتری پیدا میکنه، ولی به هر حال با لحن و زبان خودشون.
دقیقا.
شاید مهمترین اثر این دوران رو بتونیم خطی در میقات بگیریم.
بله، سنده یا جلال آل احمد. بله.
آقای آل احمد کردن برای درباره سفری که به حج کرده بودن، سفر حجشون، یا کارهای خوبی که آقای ایرج افشار دارن، کارهای آقای باستانی پاریزی.
بله.
و
از پاریس تا پاریس ایشون. بله.
بله. و بسیاری واقع آثار دیگه که مال اون دوران هستش.
حتی سفرنامه، اشاره کردید به سفرنامه حج زندیاد استاد جلال آل احمد، زندیاد دکتر شریعتی هم سفرنامه حجشون بسیار زیباست که در واقع وقایعی که در اون سفر براشون اتفاق افتاده برشه تحریر در آوردن با اون قلم شیوا و زیبای خودشون. حالا آل احمد یک سفرنامه دیگه هم در مورد خارک داره، دوره یتیم خلیج.
بله.
که اون هم سفرنامه بسیار زیبایی. حالا این چیزایی که من یادم اومد، حالا شما بیشتر توضیح خواهید داد.
خواهش میکنم. اما نکته‌ای که هستش در باره سفرنامه های اون دوران، علی رغم ارزش ادبی که این کارها دارن، ولی برای نسل امروز کتاب‌های خوشخوانی نیست.
بله. بله.
کتاب‌هایی نیستش که هم نگاه نویسندگان شاید نگاهی باشه که کمی قدیمی شده، هم فرم کتاب و قلم نویسنده، میگم علی رغم ارزش‌های ادبی که داره، برای نسل امروز شاید چندان قابل، نمیخوام بگم قابل استفاده، ولی میخوام بگم مورد
جذاب نیست بونش
قرار نگیره. آره. و بعد نیازه که در دوران امروز ما یک قلم و یک فرم متفاوتی برای سفرنامه هامون در نظر بگیریم. من اگر بخوام تواضع معمول ایرانی رو کنار بگذارم و یک کمی واقع بینانه تر به قضیه نگاه کنم، میتونم این ادعا رو بکنم که سفرنامه های من کم و بیش تونست یک کمی به جریان سفرنامه نویسی و معرفی سفرنامه به عنوان یک ژانر ادبی در این سالها به حال یک کمی کمک رسان.
100%.
تا قبل از اینکه حالا مجموعه کتاب‌های من در این سال‌ها چاپ بشه که الان تعداد سفرنامه‌ها به 11 جلد رسیده، اگر که ما می‌خواستیم که یک سفرنامه‌ای رو پیدا بکنیم در کتاب‌فروشی، ما باید لابلای رمان‌ها و قصه‌ها و اینا جستجو می‌کردیم تا بتونیم یک سفرنامه‌ای رو پیدا بکنیم.
بله.
اما این مجموعه کتاب ها که حالا به حال وقتی که کنار هم دیگه قرار میگیره یک حجمی رو اشغال میکنه در کتاب فروشی، باعث شد که الان اغلب کتاب فروشی ها یک قفسه ویژه سفرنامه نویسی داشته باشن.
بله.
و سفرنامه هاشون رو از قفسه های دیگه جدا بکنن و همه رو کنار هم دیگه بچینن و جدای از اون بسیاری از دوستان جوانتر من هم راقب شدن که سفرنامه بنویسن و سفرنامه هاشون رو چاپ کنن و بسیار هم کارهای خوبیه و الان در کتاب فروشی ها قابل دست.
در اشاره بسیار خوبی کردی که الان واقعا درست می در کتاب فروشی ها ما قبلا این رو نداشتیم. حالا اگر دنبال این سفرنامه میگشتیم بایستی حتما تعداد زیادی کتاب رو اونجا بررسی کنیم، ولی الان در اغلب کتاب فروشی ها واقعا قفسه مربوط به سفرنامه هست که افرادی که دنبال سفرنامه میگردن خیلی راحت میتونن برن مراجعه بکنن و استفاده کنن. و به خصوص حالا نمیدونستم 11 کتاب شما چاپ کردی، من حدود 7-8 تاشو اطلاع داشتم، واقعا به تبریک میگم منصور جان. این کار بسیار بزرگی است که شما انجام دادید. گذشته از حالا کارهایی که ما در زمینه تصویر و صدا از شما داریم، نوشتن سفرنامه‌های شما بخشی از ادبیات سفرنامه نویسی در ایران رو حتما در بر گرفته و مسلما موفق هم خواهید بود و انشالله به سفرهای دیگه هم بری و سفرنامه دیگری هم با قلم شما ببینیم و استفاده بکنیم. خب ادامه بده، من وسط صحبتت پریدم، ببخشید.
نه خواهش میکنم. آره، خلاصه این عرض میکردم که جریان سفرنامه نویسی امروز به هر حال میطلبه که ما یک کمی فرم جدید و زبان جدید رو برای برقراری ارتباط بیشتر با جوانها به ویژه در نظر داشته باشیم، به خاطر اینکه ما در دورانی زندگی میکنیم که به هر حال تصویر وجود داره. شما به راحتی میتونید برید توی پلتفرم‌های تصویری راجع به هر جایی که دنیا که دلتون میخواد یک ویدیو تماشا بکنید، اطلاعات بگیرید و این حالا دسترسی به این اطلاعات باعث میشه که سفرنامه نویسی از اون شکل معمولی که آدم ها گزارش سفرشون میدادن که آقا امروز چیکار کردم، نه فردا چیکار کردم، نه، برسه به یک جوری فیکشن نویسی درباره سفر.
بله.
این که شما برید و قصه هایی که براتون اتفاق میفته در سفر رو بنویسید.
بله.
نه اینکه اون جایی که دارید میرید رو بخواید معرفی بکنید.
دوست.
معرفی اونجا، نقاط دیدنیش، نمیدونم شیوه رفتن به اونجا و نمیدونم گرفتن ویزا بود، در همه سایت ها قابل دسترسی. اما آنچه که غیر قابل دسترسه اینه که شما به عنوان یک نویسنده که یک نگاه خاص دارید بگید که آقا من در فلان روز در فلان تاریخ به فلان جا رفتم و فلان آدم رو دیدم و این اتفاق یک بار میفته.
بله.
و شاید برای کس دیگری و شاید برای خود شما اگر دوباره به همون مقصد برید دیگه این اتفاق نیفته.
بله.
این اون ارزش افزوده که سفرنامه شما ممکنه که ایجاد بکنه.
دقیقا. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتون هستیم و گفتگو رو ادامه بدیم. میدان فرهنگ رادیو تهران رو میشنوید. مهمان بسیار خوب و عزیز من منصور ضابطیان هست. درباره سفرنامه نویسی در ادبیات صحبت میکنیم و رسیدیم به بخشی که باز هم از سفرنامه های خود منصور ضابطیان بشنویم و بخشیش رو برای ما بخوانن. منصور جان، حالا از مارک و پولو برای ما خوندی، دومین سفرنامه تو هم برای ما توضیح بده و هم بخشیش رو مهمان کن ما.
خواهش میکنم. من اگر بخوام که دونه دونه اینا رو توضیح بدم یه کمی شاید وقت بگیره، اما اگر اجازه بدین
خواهش.
من به خاطر اینکه این کتاب ها همیشه خیلی با اسمهاشون معروف شدن،
دقیقا
من به جای اینکه بخش از کتاب بخونم درباره اسم این کتاب ها توضیح بدم.
بله خواهش میکنم، بسیار هم خوبه، بسیار هم خوبه. بله،
چون به نظر من یک نکته ای که بسیاری از نویسندگان جوان ما در نظر نمیگیرن اینه که اسمی که برای کتابشون انتخاب میکنن باید اسمی باشه که توی ذهنها بمونه،
جذاب باشه، بله، کشش داشته باشه و به قول شما بماند. بله
بله، و بعدتر شما رو اصلا با خیلی وقتا با اسم اون کتابه بشناسن.
دقیقا.
آره. من بعد از اون که مارک و پولو رو نوشتم، کتاب بعدیشون جلد دوی اون بود، اسمشو گذاشتم مارک دو پولو.
بله.
بعد این دو تا کتاب یه مجموعه گزارش هایی از کشورهای مختلف بود که من فکر کردم یک تکمله ای میخواد.
درست.
و اون تکمله یک یادداشت هایی بود درباره اون سفرها، یا سفرهایی که پتانسیل یک کتاب یا گزارش کامل رو نداشت.
بله.
و بعد این یادداشت های کوتاه کوتاه رو اسمش گذاشتم برگ اضافی. بله. و گفتم که آقا اون مارک و پولو، مارک دو پولو، فکر کنیم که رفتیم یه جایی یه چلو کبابی سفارش دادیم.
بله.
حالا یه برگ اضافی هم سفارش میدیم، یا آقا اینم برای من بیا. این اون برگه هست که میتونه باشه میتونه نباشه.
درست.
اما کتاب بعدی من که سفرم به کوبا بود، اسمش خیلی قصه بامزه ای داره، حالا نمیدونم فرصت هست.
بله بله، بفرمایید.
تعریف بکنم یا نه.
بله.
در کوبا، خب چون کشور فقیریه، خیلی هتل به اون معنا و اینا وجود نداره، مثل شمال خودمون که مثلا شما میرین یه خونه هایی رو اجاره میکنید و اینا.
بله.
اونجا هم همینطوره، یه جاهایی هستش که خونه هایی که میخوان اجاره بدن یک نشونه ای پشت درشون میزنن که شما تو خیابون قدم میزنید میرین اونجا، مثلا سوال میکنین که آیا اتاق خالی دارن یا ندارن.
بله.
من هم در کوبا رفتم و خونه یک خانم مسنی بودش که خیلی انگلیسی نمیدونست، و فامیلی منو که دیدش که تو پاسپورتم ضابطیانه.
بله.
این فکر کرد که اسم من سباستیانه.
بله.
شبیه سباستیان بود تو ذهنش.
درست.
این به من میگفت سباستیان.
خب.
هرچی من بهش میگفتم آقا من اسمم منصور، اسمم سباستیان نیست، این متوجه نمیشد. منم گفتم خیلی خب پس دیگه سباستیان دیگه چیکارش کنم دیگه، دیگه سباستیان. منو دیگه سباستیان صدا میکرد، برام تاکسی میگرفت، راننده تاکسی از اون صدا میزد سباستیان. من مثلا گفتم بله، میرفتم خلاص اونجا به سباستیان معروف شده بودم. این اتفاق گذشت و من برگشتم به ایران. چند وقت بعدش یک زن و شوهر ایرانی که رفته بودن کوبا برای من ایمیل زدن و این قصه بامزه رو تعریف کردن.
بله.
گفتن ما ویدئوهای تو رو در فضای مجازی دیدیم و علاقمند شدیم بریم کوبا.
بله.
اومدیم اینجا و اتفاقی رفتیم خونه یه خانومی، و بعد که فهمیده ما ایرانی هستیم گفته که یه آدم معروف ایرانی اینجا بوده. گفتیم اسمش چی بوده؟ گفته اسمش سباستیان بوده.
خب
ما گفتیم که خب این داره مثلا اشتباه کرده، یه حرفی داره میزنه، ما در ایران سباستیان نداریم.
درست.
و این فراموش میشه. تا چند روز بعدش خانم که اسمش خانم ایبیس بود داشته عکسای توی گوشی موبایلش رو به این زن شوهر نشون میده.
بله.
یه دفعه میرسن به یه عکسی که این با من گرفته بوده، عکس.
بله.
یادگاری که با من گرفته بوده. اینا تعجب میکنم، میگن این کیه؟ میگه که این سباستیانه دیگه، من که گفتم سباستیان اینجا بودش، میشناسینش؟
خب.
بعد اونا برای من ایمیل میزنن که آقا این ماجرا این بوده و اینا. بعد من دیدم این قصه چقدر جذابه و اسم کتابو گذاشتم سباستیان.
بسیار خوب.
آره. چند وقت پیش سوار یه اسنپی بودم، بعد راننده کمی توی آینه به من نگاه کرد و اینا، بعد گفت شما خیلی آشنایین و اینا. گفتم که نمیدونم. گفت آه تو سباستیانی. خواستم و ایتا خونده این کتاب رو باره خوندم و خیلی هم معرفیش کردم و خیلی برای من جذابه که یه آدمی من رو نه به واسطه تلویزیونی که به واسطه کتابم بشناسه.
بسیار خب، کتاب بعدی؟
کتاب بعدی اسمش از چای نعنا که سفرنامه من به مراکشه، چون اونجا اغلب یعنی تا شما یه جایی میشینید بلافاصله براتون چای نعنا میارن.
عجب.
مثلا سمبول مراکش. کتاب بعدی که سفرنامه من به ویتنامه، اسمش از موا، به خاطر اینکه من در تمام مدتی که در ویتنام بودم و جالب بعدتر که به ایران برگشتم و شروع کردم به نوشتن این کتاب، همیشه بارون می اومد.
عجب. بسیار خوب.
این کتاب پر از باران و با موا به ویتنامی میشه باران.
باران. بله.
و این کتاب شد. کتاب بعدی اسمش از کتاب بیزمستان. من قرار بود که یک سفرنامه بنویسم که در بهار رفته بودم تاجیکستان.
بله.
در پاییز در تابستان رفته بودم جمهوری آذربایجان، در پاییز رفته بودم گرجستان و در زمستان قرار بودش که برم به اوکراین و مجموعه این چهار کشور رو در چهار فصل مختلف یه سفرنامه بکنم.
بسیار.
ولی بخش اوکراینش نشد اون سال و من نتونستم برم و خب حالا باید یک کاری میکردم، یا باید همین رو چاپ میکردم یا باید یک سال صبر میکردم تا میرفتم اوکراین.
بله.
و دیدم که خب خیلی طولانیه که بخوام یک سال صبر بکنم. همزمان رفتم به یه تئاتری که اسمش بود بیتابستان.
خب.
ماجرای یک زن شوهری بود در یک مدرسه بودن که قرار بود که تابستان یه اتفاقی بیفته ولی به تابستان نمیرسیدن. این اسم منو به این فکر انداخت که خب منم به این بخش زمستان اینو چاپ نکنم و اسم کتاب بذارم بیزمستان.
بیزمستان.
بعضی ها معتقدند به پارت ها و اشکانیان دجیک یا تاجیک گفته می شده و فرضیه ای هم هست که این نامیست که ترک ها روی ایرانی ها گذاشته بودند. چرا؟ چون ایرانیان پارسی کلاهی شبیه تاج بر سرشان می گذاشتند. این فرضیه را صرف نظر از ماجرای کلاه و تاج، محمد تقی بهار در کتاب سبک شناسی از زاویه دیگر اثبات می کند و می گوید ایرانیان از قدیم به مردم اجنبی تاجیک یا تاجیک می گفتند، چنان که یونانیان به خارجی ها بربر می گفتند و عرب ها خارجی ها را عجمی صدا می کردند. لفظ تاجیک در فارسی دری نو تازی می شود و منظور از آن عرب هایی می شوند که در صدر اسلام به ایران حمله کرده بودند. اما در ماوراءالنهر و میان ترکان همچنان از لفظ تاجیک برای اجانب استفاده می شده و تاجیک رفته رفته به پارسی ها و به عبارتی ایرانیان اطلاق می شده است. شاید بشود یکی از ابیات سعدی را شاهد مثال این ادعا دانست که میگوید نگار ترک و تاجیکم کند صد خانه ویرانه به آن چشمان تاجیکانه و مژگان ترکانه. و این را بدان معنا میگیرند که تاجیک به معنای ایرانی یا پارسی است، پس تاجیکستان هم میشود سرزمین پارسی.
بعد از کتاب سرنگ شد که سفرنامه قضایی من به ایتالیا است.
بله.
بعد کتاب استانبولی اومد که سفرنامه من به شهر استانبول. بعد مشابه زرد دارم که سفرم به کشور کانادا.
بله.
و آخریش هم کتاب دو دستیه که سفرنامه من به ژاپنه.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم. البته فرصت ما هم رو به اتمام هست. یه بخش کوتاه از یک کتابی که خودت خیلی دوست داری و خاطره‌ای که توی ذهنت از همه این سفرها شاید مونده و خیلی علاقمند هستی، اون بخش رو برای ما بخون و با همون برنامه رو به پایان ببریم.
یه بخشی بذارید از بازار شهر کازابلانکا بخونم با یه دوستی به اسم یونس. در اونجا ما داشتیم بیان از همان پیچ اول که عبور می‌کنیم، بساطی را می‌بینم که دورش چند زن و مرد حرفه زده‌اند و چیزی را با اشتها می‌خورند. یک مایه قهوه‌ای رنگ توی کاسه‌های کوچک سفالی رنگی. از دور فکر می‌کنم باقلا پخته خودمان است، اما بویش شبیه باقلا نیست. بویی است که تا به حال تجربه‌اش نکردم. قبل از آنکه بو و رنگ آنچه می‌خورند را درک کنم، صدای آنچه به آنها فروخته می‌شود توجهم را جلب می‌کند. وقتی پیرمرد فروشنده آنچه در دیگ بخار می‌کند را به هم می‌زند، چرخ چرخ عجیبی به گوش می‌رسد. پس باید چیز سفت و سختی بفروشد. آن چیزهای سفت حلزونهای درشت آبپز شده است. غذایی غیر قابل خوردن برای من بدغذا و خوراکی دلچسبی برای اهالی شهر. چیزی که پیرمرد توی پیاله ها می‌ریزد مایع تیره رنگی است با چندتایی حلزون که آن تخمه ها شناورند. پیرمرد وقت انداختن حلزون در پیاله ها آنقدر خساست می‌کند که مشتری ها پیاله ها را دستشان می‌گیرند و با خلال دندانی ته ظرف را می‌جورند. بعد حلزون را بین دو لبشان می‌گیرند و محتوای داخل حلزون را با صدای منحصر به فرد می‌مکند و کمی از آب را هم سر می‌کشند. هر چقدر یونس توضیح می‌دهد که این یکی از خوشمزه‌ترین غذاهای جهان است و اگر نخوری تا آخر عمر پشیمان می‌شوی، نمی‌توانم با خودم کنار بیایم که من هم پیاله‌ای آب حلزون سر بکشم و مایه لزج توی صدف‌ها را مک بزنم. راستش تا الان هم که این صفحه کتاب را می‌نویسم، پیشبینی یونس درست از کار در نیامده و هنوز پشیمان نشدم. ولی از آنجایی که در دنیا فقط احمق‌ها هستند که حرفشان را عوض نمی‌کنند، ممکن است یک روز تجربه خوردن آب حلزون مراکشی را از سر بگذرم.
خیلی خیلی متشکرم، چقدر جالب بود این بخشی که برای ما خوندی از سفرنامت به مراکش و در شهر کازابلانکا. خیلی خیلی ممنون منصور جان عزیز، واقعا استفاده کردیم در این دو سه برنامه که خدمتت بودیم. حالا انشالله فرصتی باشه حتما در برنامه آینده باز هم با شما به گپ و گفت خواهیم نشست.
انشالله خیلی ممنون از دعوتتون و امیدوارم که برنامه خوبی از کار در بیاد
حتما.
و دوستان هم دوست داشته باشه.
سپاسگزارم. ممنون به اتفاق منصور ضابطیان عزیز، مهمان گرامی برنامه، خانم یوسفی تهیه کننده محترم و خانم بهرانی صدا بردار خوبمون. تا میدان فرهنگی دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
جان میدهد به من، آرام جان و کام جهان میدهد به من، دل میستاند از من و جان میدهد به من، آرام جان و کام جهان میدهد به من، دل داده غریبم و گمنام این دیار، زان یار دل نشین که نشان میدهد به من، دل داده غریبم و گمنام این دیار، زان یار دل نشین که نشان میدهد به من، جان و مراد بخت و جوانی به سال تو، جان و مراد بخت و جوانی به سال تو، کجا افتان بخت جوان میدهد به من، آمدم که حال دل زار گویم، اما مگر سرش کمان میدهد به من. می آمدم که حال دل زار گویم، اما مگر سرش کمان میدهد به من. چشمت به شرم و ناز ببندد لب نیاز، شوقت اگر غام زبان میدهد به من. چشمت به شرم و ناز ببندد لب نیاز، شوقت اگر غام زبان میدهد به من. آری سخن به شیبه چشم تو خوشتر، مستی ببین که سر بیان میدهد به من.